آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به رغم کاهش ممنوعیت پرواز، بحران مسافرت های هوایی در اروپا همچنان ادامه دارد. ترکیه برای میانجیگری بین آمریکا و ایران در مورد مسئله هسته‌ای آمادگی خود را اعلام کرد. امارات مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس را به اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های عربی تشبیه کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 21 آوریل سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. فرودگاه هیترو لندن، پرکارترین فرودگاه اروپا، روز سه‌شنبه پس از 5 روز مجدداً آغاز به کار کرد. با این همه کارشناسان میگویند بحران به وجود آمده در مسافرت‌های هوایی بر فراز اروپا تا چند هفته ادامه خواهد داشت. آژانس یورو کنترل که کار نظارت بر مسافرت‌های هوایی بر فراز اروپا را بر عهده دارد اعلام کرد که انتظار دارد تا روز جمعه وضعیت پروازها در اروپا تقریباً عادی شود. دولت ترکیه برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران در بنبست به وجود آمده در مسئله هسته‌ای ایران آمادگی خود را اعلام کرد. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگوید که کشورش حاضر است که در برنامه مبادله اورانیوم نقش میانجی و واسطه را ایفا کند. وزیر خارجه ترکیه که در مصاحبه مطبوعاتی با منوچهر متکی شرکت کرده بود، در این حال خواهان یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران شد. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز سه‌شنبه مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس را به اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های عربی تشبیه کرد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان گفت اینکه اسرائیل بلندی‌های جولان، جنوب لبنان، کرانه باختری یا غزه را اشغال کرده تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اشغالگری همه جا یکسان است. وزیر خارجه امارات که در جریان پرسش و پاسخ در شورای ملی فدرال امارات سخن می‌گفت، با اشاره به کنترل ایران بر جزایر تنب و ابو موسا اظهار داشت اشغال هر بخش از سرزمین‌های عرب اشغالگری محسوب می‌شود. آخرین دیکتاتور آرژانتین روز سه‌شنبه به جرم آدم‌ربایی، شکنجه و جنایت علیه ملت در سالهای حکومت نظامیان از 1976 تا 1983 به 25 سال زندان محکوم شد. رینالدو بینیونه که 82 سال دارد به همراه 5 مقام نظامی پیشین در 56 مورد شامل شکنجه، بازداشت غیرقانونی و جنایت در پایگاه نظامی کامپو دو مایو، بزرگترین مرکز شکنجه آرژانتین، محکوم شناخته شد. گروه‌های حقوق بشر می‌گویند 4000 نفر از مخالفان پس از بازداشت به این پایگاه نظامی انتقال یافتند، اما تنها 50 نفر از این مرکز شکنجه زنده خارج شدند. شیرین عبادی در نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل خواست با تقاضای جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر مخالفت کند. برنده جایزه صلح نوبل در این نامه اعلام کرد تصمیم گیری در این زمینه نیازمند بررسی کارنامه یک سال اخیر جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر است. این بود اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله بامدادی. ادامه تعطیلی اکثر فرودگاه های بریتانیا همزمان با فوران تازه آتش فشان ایسلند. اعلام آمادگی مجدد ترکیه برای میانجیگری در مسئله هسته‌ای ایران و استقبال آمریکا. وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، نامه‌ها و برنامه زندانیان برای آغاز روزه سیاسی. درگذشت حمیده خیرآبادی، نادره پس از عرصه‌ها نقش‌آفرینی بر پرده سینما. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. اکثر فرودگاه‌های بریتانیا برای ششمین روز پیاپی تعطیل ماندند. صبح روز سه‌شنبه خبر فوران تازه آتش‌فشان ایسلند و گسترش بیشتر خاکسترش بر فراز بریتانیا و بخش‌هایی از اروپا وضعیت نامعلومی به بار آورده است. رئیس جمهوری ایسلند به رسانه‌ها اظهار داشته این تازه آغاز کار است. شهران طبری:
قرار بود سه‌شنبه 20 آوریل برخی پروازهای بریتانیا از سر گرفته شود، اما خبر فوران جدید آتش‌فشان آیسلند و سرازیر شدن خاکستر بیشتر آن بر آسمان بریتانیا و بخش عمده‌ای از اروپا امید به باز شدن فرودگاه‌ها را بار دیگر به یأس بدل کرد و اکنون تا اطلاع ثانوی پرواز هواپیماها همچنان مختل خواهد ماند و هزاران مسافر سرگردان و بلا تکلیف باقی مانده‌اند. با این حال در آخرین ساعات صبح سه‌شنبه چند پرواز داخلی از اسکاتلند انجام گرفت. جاناتان استیل، مدیر مؤسسه خدمات ملی هواپیمایی در بریتانیا موسوم به نتس، به رسانه‌های این کشور گفت اگرچه تا حال برخی پروازهای داخلی از اسکاتلند و ایرلند شمالی انجام گرفته، اما با فوران جدید آتش‌فشان این پروازها نیز تا اطلاع ثانوی محدود خواهد شد. او در مورد پروازهای بین‌المللی از فرودگاه‌های لندن و منچستر گفت:
It's looking unlikely at the moment unless things change during the day quite dramatically then it's currently looking unlikely.
در حال حاضر احتمال باز شدن این فرودگاه‌ها و پروازهایشان وجود ندارد مگر آنکه تغییر قابل ملاحظه‌ای رخ دهد. او افزود پیش‌بینی این که این وضعیت تا کی ادامه پیدا کند دشوار است. ما کنترلی روی آتش‌فشان نداریم و تصمیمات ما بر اساس اطلاعاتی است که از اداره هواشناسی دریافت می‌کنیم. در حال حاضر اطلاعاتی که بتواند برای مدت طولانی تغییر و تحولات آتش‌فشان آیسلند را پیش‌بینی کند وجود ندارد. جاناتان استیل میگوید مقرراتی که ما اعمال میکنیم بر اساس ضوابط بین‌المللی است که از سوی سازمان بین‌المللی هواپیمایی غیر نظامی دیکته میشود. ما این مقررات را همراه با اطلاعات هواشناسی کنار هم گذاشته بر اساس آن در مورد باز و بسته شدن فرودگاه‌ها تصمیم میگیریم. سازمان بین‌المللی کنترل هوایی موسوم به کنزو میگوید میزان انتشار تکه‌های شیشه‌مانند در خاک آتش‌فشان هنوز برای پروازها خطرناک است. کریس یاتس، کارشناس بین‌المللی آتش‌فشان میگوید تحلیل 80 سانحه هواپیماهای جت بین سال‌های 1980 تا 2000 نشان می‌دهد که هیچ تعریف مشخصی برای آنکه تا چه میزان از خاکستر ایجاد خطر می‌کند وجود ندارد. در حالی که امکان دارد مناطق کاملا امنی در بین آسمان خاکستر گرفته وجود داشته باشد، اما در بخش‌های نیز ممکن است تجمع خاکستر بسیار خطرناک باشد. به همین خاطر نظر من آن است که باید جانب احتیاط را رعایت کرد. اولافور گریمسون، رئیس جمهور آیسلند، در گفتگوی با رسانه‌های بریتانیا طبیعت کشورش را که ترکیبی از یخچال‌های طبیعی و آتش‌فشان است غیر قابل پیش‌بینی خواند و گفت این طبیعت می‌تواند
It can create for a long period extraordinary damage to modern advanced societies. Unfortunately, what we have seen in the last few days could only be a beginning of an experience.
طبیعت کشور ما می‌تواند برای مدتی طولانی صدمات گسترده‌ای به ساختار مدرن جامعه امروزی بزند. متاسفانه آنچه ما طی چند روز اخیر شاهد آن بودیم میتواند تنها شروع مشکلاتی باشد که در طول قرن 21 ادامه خواهد یافت. او میافزاید
What we have seen now is in fact a small rehearsal of what would happen.
آنچه اکنون شاهد آن هستیم فقط مقدمه است از آنچه باید منتظرش باشیم.
شهران طبری همکارمان در لندن گزارش می‌داد. وزارت خارجه ایالات متحده از تلاش‌های ترکیه برای میانجیگری در مسئله هسته ایران استقبال کرده، اما نسبت به تمایل تهران برای شرکت در گفتگوها مجدداً ابراز تردید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی روز سه‌شنبه گفت تنها این را می‌گوید که برای ایفای نقش میانجیگر باید کشوری مانند ایران واقعاً خواهان تعامل جدی باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود این موردی است که طی ماه‌های گذشته وجود نداشته است. ترکیه همچنان در صدد ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکاست. اما آیا ترکیه می‌تواند همزمان با فشار آمریکا و کشورهای غربی برای صدور قطعنامه جدیدی علیه ایران به این نقش خود ادامه دهد؟ رضا الفت.
بازی در شکاف ایران و آمریکا، این محور سیاست خارجی ترکیه در پرونده هسته‌ای ایران است. طبق همین سیاست، داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه بار دیگر بر اراده کشورش برای نزدیکتر کردن ایران و آمریکا تأکید کرده است. وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه پس از ملاقات با منوچهر متکی در تهران گفت:
ترکیه بتون بکنولرده چوک
بزرگ. اگر این خواست وجود داشته باشد و البته این صلاح دید از جانب دوستان ایرانی ما وجود داشته باشد که ما هم بتونیم در واقع نقشی داشته باشیم و کاری انجام بدیم، این کار رو خواهیم کرد.
ساعتی قبل از سخنان داوودوغلو، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای حتما باید در ایران صورت بگیرد. اما با وجود این، منوچهر متکی در جریان کنفرانس خبری مشترکش با داوودوغلو به طور تلویحی گفت اگر بر اصل مبادله سوخت توافق شود، جزئیات آن میتواند مورد گفتگو قرار گیرد.
ما فکر میکنیم اگر در طرفهای دیگر اراده جدی سیاسی برای تحقق فرمول تبادل سوخت وجود داشته باشه، کماکان این معاوضه و یا تبادل میتوانه فرصتی اعتماد ساز چند جانبه برای همه اطراف باشه. من تصور میکنم که اگر اصل معاوضه سوخت رو طرفها برش اتفاق نظر جدی داشته باشن، در سایر ابعادش و زمینه هاش امکان تبادل نظر و تفاهم وجود داره.
این سخنان آقای متکی میتواند به این معنا باشد که ایران ممکن است مبادله اورانیوم با سوخت را در خارج از ایران بپذیرد. پیش از این ترکیه پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت را در استانبول مطرح کرده بود. ترکیه اکنون به عنوان عضو شورای امنیت فکر می‌کند با ادامه میانجیگری بین ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران میتواند بر نقش و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود بیفزاید. تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند و کارشناس مسائل ترکیه معتقد است ترکیه در چارچوب یک راهبرد کلی سیاست خود در مقابل ایران و آمریکا را پیش می‌برد.
ترکیه داره تلاش میکنه یک رویکرد تازه‌ای رو در سیاست خارجیش لحاظ کنه و سیاست پردازی کنه، به این اعتبار که از اون سیاست کمالیستی سنتی که رو به غرب داشت فاصله بگیره و تلاش کنه که به عنوان یک قدرت مطرح جهانی دامنه مناسبات سیاسی و اقتصادی خودش رو فراتر از مرزهای اروپا با آفریقا، با آسیا و خاورمیانه در حقیقت بست بده. ترکیه تلاش میکنه که یه نوعی همسازی بین منافع اقتصادی و سیاسی بلافصل خودش و همینطور موازی که جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا و امریکا در قبال ایران گرفتن در حقیقت لحاظ کنه.
ترکیه طی هفته‌های اخیر که فشار کشورهای غربی و از جمله امریکا برای اعمال تحریم‌های جدید بر روی ایران در حال افزایش است، اعلام کرده که با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است. چون این موضعی می‌تواند به معنای نزدیکتر بودن ترکیه به ایران باشد. اما آیا ترکیه قادر خواهد بود در هفته‌های آینده فاصله خود با امریکا را در پرونده هسته‌ای ایران کماکان حفظ کند؟ تورج عطابکی:
به گمان من ترکیه خودش رو برای هر دو بدیل آماده کرده. اگر که شورای امنیت رأی به تحریم بده، ترکیه به شکل سوری یا رسمی تحریم ها رو باید قبول کنه و بپذیره، ولی در این حال ترکیه تلاش میکنه که از راه های متفاوت و کاملا غیر متعارف رابطه سیاسی و اقتصادی خودش رو با ایران ادامه بده و حتی بست بده.
اگر مبادله سوخت بین ایران و کشورهای غربی صورت نگیرد و یا میانجیگری های ترکیه به تحول جدید در پرونده هسته‌ای ایران منجر نشود، ترکیه ظرف هفته های آتی مجبور خواهد شد در شورای امنیت همسوی بیشتری با امریکا و کشورهای غربی برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران نشان دهد.
گزارش رضا الفت را می شنیدیم در مورد تلاش های ترکیه برای ایفای میانجیگری در مسئله هسته‌ای ایران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همچنان همراه شماییم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 برای دیدگاه ها و نظرات شما در طول 24 ساعت شبانه روز. وضعیت جسمی برخی از زندانیان در ایران وخیم گزارش شده است. ده ها تن از زندانیان بند 309 زندان اوین به مراجع مذهبی نامه نوشتند و خواستند حق مظلومان پامال نشود و همزمان گزارش می شود اعتصاب قضای زندانیان سیاسی از دوم اردیبهشت ماه روز پنجشنبه فردا آغاز خواهد شد. همه اینها موضوع گزارشی است از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
اینکه تردد میان زندان اوین و بیمارستان‌های تهران افزایش پیدا کرده خبر جدیدی نیست. از ناراحتی قلبی بهزاد نبوی تا دنده شکسته عیسی سحرخیز گرفته تا فریادهای مهدی محمودیان در بیمارستان امام خمینی تهران که از مردم می‌خواسته تا شاهد باشند او را با دستبند و پابند به بیمارستان آوردند تا ریه عفونت زده اش را درمان کنند. مهدی محمودیان متهم است که اسرار مگو، راز برخوردهای غیر انسانی با زندانیان را در بازداشتگاه کهریزک فاش کرده است. رازی چنان بزرگ که حالا خانواده‌اش بیم جان او را دارند. مادر مهدی محمودیان گفته است:
نگران حالش میگه نمیتونم حالا امکان داره قصد جانش کرده بودن یا تصمیم میذارن که به سلسله سر سوزی آب کنن چون به خاطر کوچکترین اعتراف یا میبرن سلول انفرادی یا میگیرن میزنن دیگه.
به نوشته ی رسانه‌ها در ایران وضعیت جسمانی مهدی محمودیان وخیم ارزیابی شده و برونشیت ریه او مزمن و به مرحله خطرناک رسیده است. اما آنچنان که از نامه زندانیان بند 350 زندان اوین برمی آید، وخامت حال جسمانی تنها بخشی از آنی است که بر بازداشت شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری می رود. کار به آنجا رسیده است که زندانیان سیاسی اوین نامه ای را خطاب به مراجع مذهبی نوشتند و از آنها خواستند تا به احقاق حق مظلومان بشتابند. در این نامه که زندانیان بینام آن را امضا کردند، شرح مفصلی از شکنجه های جسمی، جنسی و روحی که در مدت بازداشت بر آنان وارد شده آمده است. زندانیان بند 350 زندان اوین در نامه خود به مراجع مذهبی در حالی به شکنجه های جسمی و روحی اشاره کردند که پیش از این روزنامه‌نگار زندانی آزاد شده مازیار بهاری در مورد شرح شکنجه های خود در زندان اوین به رادیو فردا گفته بود:
شکنجه که همون ضرب و شتم بودش، لگد، مشت، چک، چیزهای مختلف و کسی که منو مورد ضرب و شتم قرار میداد و منو شکنجه میکرد میگفتش که من این کارو دارم برای رضای آقا انجام میدم. میگفتش که برای من در درجه اول رضای خدا و بعدش رضای آقا شرط.
به استناد این نامه تقریبا تمام زندانیان در بند 350 اوین بارها و بارها مصادیق عدم استقلال دستگاه قضایی را از زبان بازجویان و پرسنل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شنیدند. از جمله اینکه بازجویان مکررن به زندانیانی با چشم و بعضن دست و پای بسته اعلام کردند که قضاوت قضایی از سوی قضات نیست و قاضی‌ها در این خصوص هیچ کارند. به نوشته این زندانیان حکم صادر شده توسط قاضی صد البته همان حکمی بوده که بازجوها پیش از دادگاه از آن خبر دادند. در بخش دیگری از نامه آمده است که از بی‌طرفی قضات نیز صحبتی نمی‌کنیم که اساساً برای همه کسانی که در دادگاه‌های اخیر شرکت کردند صحبت از بی‌طرفی قضات مضحک است، چرا که قضات در بیشتر مواقع به عنوان نماینده نهادهای امنیتی ایفای نقش کردند. زندانیان بند 350 زندان اوین در حالی به رفتارهای توهین‌آمیز، استفاده از الفاظ رکیک، ورود به حریم خانواده و تهدیدهای جنسی اشاره کردند که بر اساس قانون حقوق شهروندی که در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه به تصویب رسیده بود، همه این موارد ممنوع بوده و مرتکب آن میتواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. در بخش دیگری از نامه 3 صفحه‌ای زندانیان سیاسی به مراجع مذهبی به تمرینات مکرر زندانیان در حضور بازجویان و قاضی پرونده برای حضور در مقابل دوربین‌های تلویزیونی اشاره شده است که نشان می‌دهد آنچه در برنامه‌های تلویزیونی به عنوان دادگاه متهمان نمایش داده شده عملاً اجرای متن‌هایی از پیش تعیین شده با هماهنگی قاضی دادگاه بوده است.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی را بررسی می‌کرد. گزارش‌ها از ایران حاکی زندانیان سیاسی در نظر دارند در اعتراض به وضعیت خود روزه سیاسی بگیرند. پیشتر نیز گزارش‌هایی از ایران پیرامون اعتصاب قضای زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی مخابره شده بود. در گفتگو با سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، وضعیت این زندانیان را جویا شدم. هادی قائمی در نیویورک.
روی هم رفته در طی 10 ماه گذشته وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بسیار در شرایط ناگواری بوده و هر روزی هم که می‌گذره امید به این که راه حلی برای این بحران پیدا بشه به هیچ وجه هیچ قدمی از سوی حکومت برداشته نشده. تعداد افرادی که بدون هیچ گونه دلیل قانونی در زندان به سر می‌برند و هیچ گونه دسترسی به محاکمات عادلانه ندارند و همچنین آنهایی که حکم‌های غیر عادلانه گرفتن، وضعیت جسمانی و روانی بسیاری از زندانیان وخیم است. خبرهای موثق بسیاری از شکنجه های روحی و جسمی، زندان های انفرادی طولانی و به خصوص در مورد افراد عادی که صدها نفر در زندان هستند به شدت مورد شکنجه قرار می گیرند به طور روزانه به ما می رسه و در تمام این ماه ها تلاش ها برای متقاعد کردن حاکمان ایران این بوده که به این وضع خطیر و بسیار ناگوار رسیدگی کنند. قوه قضایی متاسفانه کاملا خودش رو غیر مستقل نشون داده در عمل کردش. وزارت اطلاعات و نیروهای اطلاعات سپاه با کنترل کامل این نهاد هیچ گونه راهی رو برای بهبود حال زندانیان اجازه نمیدن و در این شرایط خطیر هست که زندانیان این روزه سیاسی رو اعلام کردند و برای توجه به این بحرانی که وجود داره.
آقای قائمی، زندانیان سیاسی در نامه‌های مختلفی که نقش رو ازشون انتشار دادن از داخل زندان که آخرینش نمونه نامه بهروز جاوید تهرانی هست، خواستار بازدید بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و ملاقات خصوصی با زندانیان سیاسی شدن در جریان سفرش به ایران. گمان میکنین که آیا چنین دیداری میتونه صورت بگیره؟ آیا دبیرکل سازمان ملل در سفرش به ایران میتونه با زندانیان سیاسی ملاقات کنه؟ آیا اصلا همچین برنامه‌ای رو داره در سفرش؟
اول از همه این که انجام این سفر نامشخص است. دولت ایران این دعوت رو کرده اما زمانش و نحوش بسیار مهم هست. در زمانی که دولت ایران خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که با بخت و حیرت تمامی فعالان حقوق بشر در سطح دنیا روبرو شده و کمپین بین‌المللی بسیار گسترده‌ای بر علیه این کاندیداتوری در جریان هست، تلاش ایران این هست که با بردن بانکیمون به ایران یا دعوتش به اونجا افکار رو از این مسئله منحرف کنه. اما نه، این سفر قطعی هست و اگر هم انجام بشه 100% باید با رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی همراه باشه. اما اجازه بدیم که بگم اگر دولت ایران در این دعوت حسن نیت داشت، در حقیقت گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل که کاملا واقف بر شرایط ایران هستند 5 سال تمام هست که بر درهای بسته میکوبند و میخواهند وارد کشور بشن و دولت احمدی نژاد در 5 سال گذشته اجازه به ورود هیچ کدومشون رو به کشور نداده و نشون میده که وضعیتی هست که تلاش بسیار در پنهانکاری و عدم اعتراف به وضعیت موجود هست و هر نهاد سازمان ملل و شخصیت بین‌المللی که ایران داره باید وضعیت زندانیان سیاسی در لوحه برنامه‌هاش در اونجا باشه.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در نیویورک.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
حمیده خیرآبادی، یکی از مادران همیشگی سینمای ایران که با نام هنری نادره در میان ایرانیان شناخته می شد، در اولین ساعت بامداد سه‌شنبه در تهران درگذشت. سالها پیش در گفتگویی که محمد زرقامی همکارمان با خانم خیرآبادی داشت، وی عنوان کرد که نام نادره را مجید وفادار، آهنگساز مشهور آن روزگار، برای او که قصد داشت وارد دنیای خوانندگی شود انتخاب کرد و وی بعدها این اسم را در دنیای سینما تجربه کرد، اسمی که بر گوش ها نشست. خانم نادره سینما را با میهن پرست ساخته غلام حسین نقشینه در اوایل دهه 30 خورشیدی تجربه کرد و تا سال 1383 در برابر دوربین بیش از 150 فیلم به ایفای نقش پرداخت که از مشهورترین کارهای او میتوان به ماه عسل از فریدون گله، قصه شب یلدا از ساموئل خاچیکیان، زرد قناری رخشان بنی اعتماد، بانو از داریوش مهرجویی و روز واقعه از شهرام اسدی اشاره کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با محمد متوسلانی، بازیگر و کارگردان سینما و از همکاران نزدیک حمیده خیرآبادی نادره گفتگو کرده است.
من اولین کاری که مشترکی داشتم با خانم نادره، خب قبل از اینکه وارد سینما بشم که ایشون رو میشناختم که تو کار تئاتر بودند و کار سینما کار میکردند، ولی اولین همکاری مشترکمون در فیلم شیرفروش بود که مرحوم دکتر کوشان درست میکرد که اونجا ایشون نقش مادر منو بازی میکرد و بلافاصله بعد از اون کارم، کار بعدی که من فیلمنامه‌اش نوشته بودم بچه های محل و در تهیه شرکت داشتم، مرحوم نادره نقش مادر آقای گرشا خانوی در قهرمانی رو بازی میکرد. خب دیگه این مال اون سالهای دوره.
چطور شد که خانم نادره، خودشون هم تو گفتگویی گفته بودن با مجله اطلاعات هفتگی در سالهای پیش از انقلاب که برای اغلب بازیگران سینمای ایران ایشون نقش مادر رو بازی کردن، چرا خانم نادره کلیشه شدن توی این نقش؟ آیا توانایی اجرای نقشای دیگر رو نداشتن؟
نه، ایشون توانایی اجرای نقشای دیگر رو داشتن. متاسفانه سینمای ما برای خانمهای در سنین بالاتر مثل که هیچ نقشی دیگه قرز نقش مادر و در همون محدوده نداره و اونها رو محدود میکنه به همون نوع کار. یعنی شما مرور که میکنید در کاری که خانم نادره بعد از پشت سر گذاشتن ایام جوانیش رو انجام داده و شروع کرده نقش مادر رو بازی کردن، در همون نقش محدود شده. هنوزم که شما میبینید در طول این مدت هم تنها جایی که دیدم یه کمی نقششون متفاوت بود در فیلم اجرانشین‌های آقای مهرجویی بود، اونم از اون محدوده زیاد خارج نشده بود. یا فرض بفرمایید که در فیلم مادر آقای علی حاتمی، اونم تفاوتش آنچنان نبود.
اونجا نقش همسر رو بازی میکنه در اصل.
بله، در اونجا نقش همسر رو بازی کنه، همسر آقای کشاورز رو بازی میکنه، در صورتی که توانایی بالایی داشت برای ایفای نقش. و چیز مهمی که بود به نظر من در شخصیتشون بود، شخصیتش یک منبع انرژی مثبت بود.
میشه بیشتر توضیح بدید که ایشون پشت صحنه مثلا هنگام بازی با شما یا هنگامی که شما اصلا پشت دوربین بودید و باید از ایشون بازی میگرفتید به چه شکلی بود؟
ایشون اولا یکی از منظم‌ترین هنرپیشه بود، حرفه‌ای عمل میکرد. دوم اینکه هیچ وقت این طرف دوربین هیچ وقت خنده از لبه ایشون محو نمیشد، در حال یک فضای خوبی رو در اطرافش به وجود میآورد و به همین دلیل هم بود خیلی محبوب بود برای کار. من خودم برای همین کار آخرم فیلم مرشد رو بخوای دوست داشتم که ازش استفاده بکنم، گفتن که ایشون دیگران نمیتونه راه بره نشد.
خانم نادره همونطوری که با هم صحبت کردیم نقش‌های مادر رو بازی می‌کرد، ولی به نظر شما در همین نقش‌هایی که بازی کرده و شخصیت مادر رو داشته تو اون، متفاوت‌ترین تیپ‌هایی که بازی کرده چی بوده؟
غالباً ایشون اولاً که قبل از انقلاب همه مادرهایی رو که مال طبقه مرفه بود ایشون کار می‌کرد.
وزیر ممل آمریکایی شاپور غریب.
بله، هر وقت می‌خواستن یه خانم متشخص ثروتمندی رو که در اون سن و سال باشه داشته باشن در فیلم، می‌برن سراغ خانم نادره. بعضی خب خانم‌ها بودن نقش مادره افراد فقیر رو بازی می‌کردن.
اگر که بخواین یک نگاهی به کارنامه خانم نادره داشته باشید، فکر می‌کنید که محبوبیت خانم نادره در بین قشری که سینمای ایران رو دنبال می‌کردن به خاطر چی بود؟
ایشون حتی در کهنسالی هم روی پرده یه چهره خوشایندی داشت برای مخاطب، زود ارتباط باهاش
باش برقرار میکرد، زود باش صمیمی میشد، از خودش میدونست، فاصله ای حس نمیکرد مخاطب با این شخصیتی که روی پرده بود.
محمد متوسلانی، بازیگر و کارگردان سینما، مجله صبحگاهی، ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه، خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه، خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
من کمتر به تو نگاه میکنم، کمتر
تو طرف من میای، ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم چه خستم از این فاصله خستم، میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم، این فاصله رو بشم میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو.
تازه ها از رادیو فردا.
مؤسسه فرهنگی ترنم نی به تازگی آلبوم تصویری یکی از مهمترین کنسرت های موسیقی سال گذشته ایران را منتشر کرده است. در کنسرتی که پاییز سال گذشته در تهران برگزار شد، چند تن از اساتید موسیقی ایرانی نظیر انوشیروان روحانی، اسفندیار قره‌باغی، رشید وطن‌دوست و حمید پناهی به نوازندگی پرداختند. در آلبوم این کنسرت که با نام تنین ماندگار منتشر شده، قطعاتی به زبان فارسی، ترکی و بی کلام با ساز پیانو، آواز و گروه کور اجرا شده است. این آلبوم شامل 15 قطعه از ترانه های خاطر انگیز موسیقی ایرانی همچون ای ایران، سلطان قلب ها، وطن و چشم براه است. این کنسرت در بزرگداشت انوشیروان روحانی برگزار شد و روی جلد آلبوم آن تصویری از 5 نوازنده مطرح ایرانی در کنار هم نقش بسته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Show.
میشکنم، کفت رو دیگه تمومه، گل مهنام بر سر بومه، عاشقی جز بر تو غرومه، که برای تو زنده هم که برای تو زنده روم از هر خونه به خونه، تو بگیرم از تو نشونه، دل من یک بازه خونه که برای تو زنده که برای تو زنده چشمون مست تو به کنج میخونه روز و شب شدم جام دست تو شدم جام دست تو به تو چون سجده می کنم شرم تو عرصی می زنم زباسه می کنم بعد از این بوت روی تو بشکرم بوت روی تو بشکرم به هجرون بیگه تمومه گل مهنا بر سر بومه عاشقی جز بر تو غرومه که برای تو زنده هم با که برای تو زنده روم از هر خون به خونه که بگیرم از تو نشونه دل من یک بازه خونه که برای تو زنده
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal at Santa's side. I kissed a girl, but I did. The taste of her cherry chaps me.
ساقی کجایی؟ گرفتار شبیم ساقی
جایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار نی توی تو ساقی.
تازه های جهان دانش.
صبحانه چرب لاغر می کند. دانشمندان اکنون توصیه می کنند که صبحانه ای تشکیل شده از مواد غذایی چرب مانند کره و پنیر و شامی کم چربی بهترین راه برای لاغر شدن است، چرا که سوخت و ساز چربی در بدن را در طول روز بالا می برد. شام باید دارای چربی کم و کربوهیدرات زیاد باشد، مانند نان، برنج یا سیب زمینی. و دانشمندان همچنین هشدار می‌دهند که تغذیه یک جانبه همچنان خطرناک به شمار می‌رود و تعادل و تنوع مواد غذایی اهم از پروتئین، چربی و کربوهیدرات بهترین راه برای تغذیه است. اما برای بالا رفتن فعالیت سوخت و ساز چربی‌ها باید روز را با صبحانه چرب شروع کرد.
مثل که از تو دورم به تو مدیونم، مثل کشتن غرورم به تو مدیونم، تو که حرمت رو شکستی پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم لحظه ها بد میبازم به تو مدیونم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. بکش سرمه توی چشما، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما و روشن کن. نمیترسیم اگه اصلا ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یاد هم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.